کتاب فریاد اثر نیما شهسواری بخش چهارم. این بار دیگر راهی روشن‌تر از قبل در برابرم بود. می‌خواستم از گذشته تاریخ معاصر ایران بدانم، اما درباره همان سال و همان تابستان خونین می‌خواستم بدانم چه بلایی سر مردم این سرزمین آمده. سال 67 چه اتفاقی در این خاک افتاده بود؟ برای گام نخست شروع به خواندن کتاب‌ها کردم. کتاب‌هایی که پیرامون این اتفاق نگاشته شده بود. از هر جا کتابی پیدا می‌کردم که ارتباطی با موضوع سال 67 داشت، می‌خواندم. حالا اگر تنها گزارشی پیرامون آن اتفاقات بود یا اشارت کوچکی به ماجرا داشت و یا حتی خاطره‌نویسی زندانیان و عوامل کشتار بود. خلاصه هر نوشته‌ای که ارتباطی با اتفاقات سال 67 داشت تا می‌خواندم تا بیشتر از آن روزها و حال و هوایش مطلع شوم، بدانم چه کشیدند. دوست داشتم بدانم آنها چه انسان‌هایی بودند، چه روزهایی را گذراندند و چگونه به راه اهداف و آرزوهایشان جانشان را قربانی کردند. اما این کتاب‌ها آتش دانستن من را از آن اتفاقات سیراب نمی‌کرد. دوست داشتم باز هم بیشتر بدانم و از نزدیک آن روزها را لمس کنم. در همان روزها در خارج از کشور هم نشست‌های زیادی برگزار می‌شد، مثل داخل ایران. این کشور کهن از خواب چند هزاران ساله‌اش برخاسته بود و جای جای داخل و خارج از کشور مراسمی بود که در آن به نقد و بحث آدمیان را فرا می‌خواندند. اخبار این نشست‌ها را هر روز از فضای مجازی دنبال می‌کردم و گهگاه نوت‌های قرایی که در میان این جلسات رد و بدل می‌شد، شور بسیاری برای ایرانیان به وجود می‌آورد و بر من نیز تأثیر می‌گذاشت. این اتفاقات در یکی از همین جلسات در چند مایلی ما برگزار می‌شد. من هم می‌توانستم در آن حضور پیدا کنم. و نکته مهم و جالب آن این بود که موضوع این نشست اتفاقات سال 67 و کشتارهای جمهوری اسلامی در آن تابستان خونین بود. چیزی که من تشنه به دانستنش بودم و حالا فرصتی برایم پیش آمده که در نشستی با این موضوع شرکت کنم و حرفها را از نزدیک بشنوم. نکته مهمتر این بود که برخی از بازماندگان این جنایت شوم هم در این مراسم شرکت داشتند. یعنی فرصتی برایم فراهم شده بود تا آن انسانها را از نزدیک ببینم و حرفها را از زبان خودشان بشنوم. کسانی که در بین این اتفاقات بودند و خودشان هم جزی از همان بخش تاریخ کشورم به حساب می آمدند. تاریخی حماسین و ننگین، حماسه ای از شجاعتهای زنان و مردانی دلیر که از همه چیزشان در راه اهداف و باورها گذشتند و ننگی به پیشانی این تاریخ که چگونه حکومتی وحشی تا این حد قساوت کرد و چنین نسل‌کشی را به راه انداخت و آرزو را به مرگ پاسخ داد. حال دریچه ای در برابرم بود تا این حقایق را از زبان کسانی بشنوم که خودشان در جای جای آن بخش بزرگ از تاریخ ما حضور داشتند. به سرعت رفتنم را با خانواده در میان گذاشتم. نمی توانستم بگویم به چه همایشی خواهم رفت. گفتم برای گردش و وقت گذراندن با دوستان چند روزی به شهری دورتر از شهر محل سکونت خواهم رفت و به زودی باز خواهم گشت. مادر با تمام وجود مخالف این رفتن بود، اما پدر معتقد بود رفتن و وقت گذاشتن با دوستان می تواند روحیه شکسته من را تا حدی التیام بخشد. چند صباحی با هم صحبت کردند. طول کشید تا هر دو موافقت کنند. خیلی اصرار داشتند که آراز هم همراه هم بیاید. اما شانس با من یار بود و آراز خودش درگیری های زیادی داشت و قبل حرف زدن من خودش قضیه را منتفی کرد. من حالا باید هتلی نزدیک به سالن همایش دست و پا می کردم و بعد به سمت شهر موعود می رفتم تا چیزهای تازه‌ای بفهمم، با کسانی روبرو شوم که خودشان بخشی از تاریخ سرزمین مادریم را رقم زده بودند. بعد از مهیا کردن توشه‌ای برای سفر به راه افتادم. وقتی از درب خانه بیرون می رفتم دلم برای گربه ها به شدت تنگ شده بود. دوست داشتم آنجا بودند و مرا بدرقه می کردند. شاید اگر امروز می دیدمشان تلاش می کردم تا نوازششان کنم، در آغوش بگیرمشان و سفت بفشارم جان و تن زیبایشان را، اما نبودند و جای خالیشان در گوشه ای از ذهنم به جای ماند. پیش رفتم تا سرنوشت تازه‌ای برای خود بسازم. وقتی به هتل رسیدم و وارد اتاق شدم، از کوله بارم کتاب‌ها، دفترها و قلم‌ها را بیرون آوردم و سری در گوشه‌ای از اتاق چیدم. خیلی با گذشته فرق کرده بودم. شاید اگر چندی پیش سفر می‌کردم، این چمدان چیزهای دیگری در خودش داشت که امروز حتی لحظه‌ای به آنها هم فکر نمی‌کردم. در همین حال بود که پرنده‌ای به شیشه ضربه زد. با دیدنش به یاد بچه گربه‌ها افتادم. سری بران شدم تا برایش غذایی دست و پا کنم و پس از قدری جستجو در بهار خواب مقداری خوراکی ریختم و بعد از گذشت زمانی تعداد زیادی از پرندگان جمع شدند و شروع به خوردن کردند. آنها همراهانم بودند تا احساس تنهایی نکنم، و یا شاید بچه گربه ها سفارشم را کرده بودند که در این شهر همدم و مونسی داشته باشم. حال با خیال راحت منتظر شروع همایش بودم. وقتی راه می رفتم تا خود را به سالن برسانم، دست و پایم می لرزید. استرس زیادی داشتم. نمی دانم چه چیزی تا این حد در وجودم ترس آورده بود. آیا فکر می کردم به سمت زندانهای آن سال در حال پیش رفتنم؟ فکر می کردم آن جماعت چه انسانهایی هستند؟ چه تصویری در ذهن از آنها ساخته بودم؟ استرس زیادی داشتم و شاید هر کس از چند متری هم متوجه این استرس و نگرانی می شد. به هر زحمتی که بود خود را به سالن همایش رساندم. در ذهنم در این چند روز هر بار برای آنها چهره هایی متصور می شدم. بعضی وقتها آنان را زنان و مردانی دردمند می دیدم که رد تازیانه و تیغ و شمشیر بر همه جا حتی سر و صورت دارند. گاهی آنها را انسان هایی می دیدم فرای آدمیانی که تا به حال دیده بودم. فکر می کردم سیمایی متفاوت تر از ما دارند. خیلی برایم حزمشان مشکل بود. هر روز در ذهنم برایشان چهره و تصویر جدیدی متصور می شدم و حالا به درون سالن رسیده بودم. سالنی بود سفید و بزرگ با سقفی بسیار بلند. صندلی های چوبی زیادی صحنه‌اش را پوشانده بود که هر کس می توانست روی یکی از آنها بنشیند و این صندلی ها با نظم در کنار هم به ترتیب و رو به صحنی که از قبل تدارک دیده شده بود قرار گرفته بود. دیوارهای سفید و صندلی های چوبی اولین چیزی بود که دیده را درگیر خیش می کرد. بعد از ورود و دیدن بیشتر صحن، نگاه ها خیره به آن منظره می شد. جایی برای سخنرانی در نظر گرفته بودند و صندلی هایی در کنارش گذاشته بودند. نکته ای که خیلی چشم ها را محصور می کرد، تعداد بیشماری عکس در قاب های کوچک بود. تعدادشان زیاد بود. هر کدام اندازه خاصی داشتند. عکس ها مرتبط با موضوع همان سال ها بود. بعضی از عکس ها خیلی به فکر وادارم می کرد و بعضی لرزه به جانم می انداخت. حتی در بین این عکس ها جلد بعضی از کتبی که خوانده بودم هم به چشم می خورد و حواسم یک سره در بین آن قاب ها و عکس ها بود که یک باره به خاطرم آمد کجا آمدم. به انسان ها نگاه کردم، خیلی معمولی و شبیه به خودم، به مادرم، به پدرم و شبیه به آراز بودند. نه از چهره خونین و زخمدار خبری بود، نه از چهره های ماورا و طبیعه. هرچه بود همه انسان بودند و خاکی، شبیه به خودم. اما در دل گفتم اینها انسان های معمولی مثل خودم هستند و بازماندگان حتما در آن صندلی های بالای سن خواهند نشست. در همین حال و هوا زنی تقریبا مسن صدایم زد. رو برگرداندم. یک مقداری هم ترسیده بودم. گفت: دخترم چیزی شده؟ رنگ و رویت پریده؟ چیزی لازم داری؟ سلام کردم و تشکر و چندی بعد با تعارف خودش در کنارش نشستم. بعد از من پرسید: فرزند یکی از آزادگانی؟ آزادگان در گوشم زنگ زد. آزادگان یعنی یکی از همان قربانیان، یعنی من فرزند یکی از آنها هستم. در فکر فرو رفته بودم که او گفت: روزهای سختی بود، واقعا سخت. حرفش را بریدم و یک باره گفتم: شما چه کسی هستی؟ خیلی جا خورد و کمی بعد گفت: من یکی از بازماندگان همان سالها هستم. به یک باره بند دلم پاره شد. به او خیره شدم. تمام اجزای صورتش را واکاوی کردم. چند بار از بالا به پایین و از پایین به بالا به او نگاه می کردم تا چیزی از خیالاتم را در وجودش پیدا کنم. اما هیچ چیز خاصی نبود. شبیه به مادرم بود، همانقدر توپل و مهربان. در همین افکار بودم که گفت: چه شده دخترم؟ میخواهی کمی بیرون برویم تا هوایی بخوری؟ دوست داشتم کنارش باشم و او حرف بزند و من گوش بدهم. بی‌معطلی قبول کردم و بیرون رفتیم. فکر میکنم چهره‌ام خیلی تغییر کرده بود که او اینگونه به وحشت افتاد و سری با آب میوهی پیشم آمد تا شاید ذره‌ای بهتر شوم. بعد از خوردن جویای حالم شد. با اشارت سر به او فهماندم که خوبم. بعد بلا فاصله به او گفتم یعنی شما در سال 67 در زندان بودید؟ آن روزها را دیده اید؟ آهی کشید و گفت آری، آن جهنم را به چشم دیدم. روزهای وحشتناک و سختی بود. بعد دوباره آهی کشید. باز هم محو صورتش بودم. گفت برای چه به اینجا آمده ای؟ گفتم دوست داشتم بیشتر بدانم، آن انسانها را از نزدیک ببینم. نگاهی کرد و گفت این هم جای مباهات است که دختران جوانی مثل شما تا این حد به آن روزگاران و سرنوشت ما علاقمند باشند. بعد با اشاره و در این حال بلند شدنش ادامه داد بهتر است داخل برویم. رفتیم و داخل نشستیم. درون ذهنم جملاتش را حلاجی می کردم. نمی دانستم آیا حرف ها را به عنوان کنایه و یا به قصد تعریف گفته است. چند باری حالات صورتش را در ذهنم مجسم کردم که در زمان گفتن چگونه نگاهم می کرد. در این میان به یاد صورت مهربانش افتادم. شاید از ما و هم نسلان ما خیلی ناراحت بود که چگونه حتی یک بار هم از آنها یادی نمی کردیم. حال به او حق می دادم حتی اگر با کنایه گفته باشد. نگاهش مهربان بود و این حرف را از ته قلب گفته. مثل مادری بود که هر گناه فرزند را می بخشد و شاید او هم مرا بخشیده بود. باز هم به او نگاه می کردم و با اینکه همایش شروع شده بود چیزی از حرفهایشان نمی فهمیدم. بیشتر به جمعیت در همایش چشم دوخته بودم. یکی شبیه به پدر در میانشان جستم. به دستهایش نگاه کردم و در دل آنها را در زندان تصور کردم. نمی دانستم چه تعداد از حضار مردم عادی هستند و چه تعداد جز بازماندگان آن جنایتشون. چند بار خواستم حواسم را به سخنرانی جمع کنم اما اصلا تمرکز نداشتم. تنها چند بار صحبت‌های بریده بریده‌ای شنیدم. از دادگاه، از آن روزها با خوانده هایم یکی بود. از دردها و رنجها، اما بیشتر حواسم به چشم‌ها، نگاه‌ها، اندام، دست‌ها، پاها و صورتشان بود. به صورت تمام آن جمع نگاه می‌کردم و در ذهنم برای هر کدامشان داستانی ترسیم کرده و به آن بالو پر می‌دادم. اما شوری که در سالن شکل گرفت، من را هم به خود آورد. یکی بر سن ایستاد و موضوع مهمی را اعلام کرد. نوشته ای را توسط بازماندگان آن روزها جمع آوری کردیم که با رشادت های آنان حفظ و از داخل زندان های آن روزگاران ایران گرد آمده است. سرگذشت زنی مبارز که به دست خودش در همان زندان نوشته شده است و بیانگر بسیاری از حقایق و پاسخ خیلی از پرسشگران را در خود خواهد داشت. این سرنوشت و زندگی نامه یکی از بهترین دختران ایران زمین، یکی از شجاع‌ترین زنان از داخل زندان‌های خونین جمهوری اسلامی است که در اختیار شما قرار می‌دهیم تا اولین کسانی باشید که با سرگذشت این دختر شجاع آشنا شوید. سرگذشت سلماز ایرانی. حالا یک دفترچه در اختیارم بود. دفترچه را باز کردم. با همان دستخط خودش چاپ شده بود. بعضی از جاها خط خورده بود و یا تون تون نوشته شده بود. بین صفحات صفحه‌هایی وجود داشت که کامل یا بیشتر آن خط خورده بودند. به جای جایش نگاه می کردم و آن نگاره را زیر و رو می کردم. هزار بار از خود می پرسیدم داخلش چه چیزی نوشته شده. مشتاق بودم تا آن را سریع تر بخوانم. از یک سو دست و پایم می لرزید و از خواندن بازم می داشت و سوی دیگر همه جانم اشتیاق و دانستن بود. از خود می پرسیدم این دست خط کسی است که در آن سال در همان زندان ها بوده؟ یعنی چه نوشته است؟ یعنی او مثل من بوده؟ اسمش که با من یکی بود. یعنی روحیات، فکرها و باورش هم مثل من بود. در آن روزها و در آن زندان چه به روزش آمده؟ و هزاران فکر و سوال ریز و درشت دیگر. از آن خانم مهربان خداحافظی کردم و از آنجا دور شدم. نمی دانستم حالا که همایش تمام شده به خانه برگردم یا به همان هتل و همان اتاق. چند روزی را همینجا سپری کنم. در همین افکار بودم که به در اتاق رسیدم. با وارد شدن اولین چیزی که به خاطرم رسید همان پرنده ها بود. به سرعت برایشان در بهار خواب غذایی ریختم و پشت پنجره منتظرشان شدم. از آنها خبری نبود. در همین حین تصمیم گرفتم فعلا همینجا بمانم و این دست نگاشته را با دقت بخوانم و پرندگان رسیدند. من با خیالی آسوده در گوشه‌ای از اتاق نشستم و دفترچه را در برابرم باز کردم. خاطرم هست نوشته ها ترتیب درستی نداشت و هر جا درباره چیزی صحبت می کرد. این به هم ریختگی در جایش مشهود بود. در هر جا از نکته‌ای صحبت می شد. شاید چند نمره از زندگی گذشته و بعد نوشته هایی درباره آینده و حال آن روزهای دختر همنامم. جایش پر بود از خط زدن ها و کلمات نامفهومی که درست نوشته نشده و یا ناخوانا بود. اما به خوبی متن اصلی و موضوع را بیان می کرد. حالا نوشته را به خاطر می آورم. سعی می کنم همه اش را هماهنگ و مرتب ذهنم بسپارم و درباره اش فکر کنم. در جای آن نگاره می شد دانست که سلماز کیست؟ دنیا را چگونه می بیند؟ چه اتفاقاتی برای او و هم نسلانش افتاده؟ شاید آن خط خطی کردن ها هم هزاری موضوع در دلش داشت. کاش می دانستم در آن لحظه به چه چیزی فکر می کند. هرچند می شد از التهاب گفته هایش در چندی قبل از آن آثار فهمید که در چه دنیای پر از سرز و کینه ای نفس می کشید. چگونه می توان باور کرد که انسان هایی تا این حد وحشی و سنگدل در جهان زنده اند؟ برای منی که از دنیا همان دوروبری هایم را دیده بودم خیلی دور از ذهن بود. واقعا از درکش عاجز بودم. شروعش برایم ترسیمی از دنیایی بود که در این روزها با آن دست و پنجه نرم می کردم. شاید تعبیر افکار روزانه هم بود. به نام آزادی و برابری، واژگانی دور مانده از ذهنم، واژگانی که دنیا نخواست تا معنایش را به درستی بفهمم. تا آن روز به آزادی فکر هم نکرده بودم. شاید واژه‌اش را بارها شنیده و در همان واژه محصور مانده به نظاره سالیان بر او و جامعش به نظاره نشسته بودیم. اما شاید شنیدنش از زبان کسی که در بنده است تعبیری از این واژه به اسارت کشیده شده باشد و برابری که حال باز هم نگاه های مغموم پسرک را برایم به خاطر می آورد. برابری که هیچگاه نصیب ما نشد. واژگان غریبی در برابرم بود و به طول این سالها فقط آنها را در میان کتب درسی و از زبان کسانی شنیده بودم که حتی یک بار هم به معنی آنها رجوع نکرده و فقط ادایش می کردند. حال چند روزی نه واژگان که معنایش به دنیایم پا گذاشته است. از زبان کسی می شنیدم که لایق به کار بستنش بود. این دو واژه با نامش صرف شد و جان و معنا گرفت. نامش یا نامم. چه فاصله دوری. هر دو یک اسم داشتیم. او چه مغرور از نامش یاد می کرد که چه جاودان معنایش برازنده ی وجودش بود. وقتی می گفت پرپر نشدنی با تمام وجودم جانش را درک می کردم و می دانستم پرپر نخواهد شد. و با تمام وجودم این وجود جاویدان را لمس می کردم. گلی که میان مرداب رویده و از دست نابکاران به دور مانده چگونه خواهد توانست به او گزندی برسانند و تا ابد او پایدار به جایش خواهد ماند؟ پرپر شدنی نیست. مثال سلمازی که تا ابد خواهد بود و در آسمان آزادی خواهد درخشید. سلماز یعنی پرپر نشدنی، یعنی آن گل زیبا و خوشبو که در دور دست ها و به مردابی رویده و جان گرفته. نابخردان به سودای نابرابری و پرپر کردنش چنگ انداختند و پیش رفتند و خیشتن به این مرداب غرق کردند. آن گل مغرور در میان مرداب باز هم زیبا بود. زیبا بود و یکتا میان آن همه زشتی، میان آن همه نامردمی، تنها بود و تنها زیبایی چشم نواز در دور دست ها خواهد ماند و بر این سیاره خونین با همان نگاه های معصوم نظاره می کند و تا ابد خواستار حق تک تک انسان هاست. چقدر برایم شیرین و قابل لمس بود وقتی که از مادرش می گفت. چه عاشقانه برای مادر می سرود. شعر تنهاییش را چگونه از پدر حلالیت می طلبید به واسطه انسان بودن و آرزو داشتن. وقتی از مادر می گفت یاد دستان پرمهر مادرم می افتادم که دوست داشتم به طول تمام عمر آنها را به آغوش گیرم و بوسه باران کنم. آن همه از خودگذشتگی ها و دوست داشتن ها، آن همه بزرگ بودن و بزرگواری ها را چگونه سلماز جاودان می گفت و این احساس پاک دنیایی به رویم ترسیم می کرد در بیکران ها. چه بیالایش از مهر آن دو گفت و من چه شیفته دیدار آن دو جانی شدم که درس زندگی آموختند به جماعت والانشین. درس خواندند و ما هم درس. ما به کلاس اساتیدی رفتیم که دنیایشان غرق آمال خیشتنشان بود. و آنها به کلاسی از زندگی و میان آدمیان، میان هم نوعانشان، و آنها چه به دنیا پس دادند و ما چه از دنیا ستاندیم. میان همان کلمات و واژگان بیالایش چه درس‌های بزرگی به سلماز آموختند که او پرپر نشود. درس بیاموزد، به مکتب عشقش که برای او گسترانده بودند برود و مادری را در آغوش گیرد که دردهایش را به آغوش کشیده بود. احساساتش را درک می کردم. هیکو درسها را فرا گرفته بود و باید آنها را پاسخ می گفت. و من و برگه امتحانی در برابرم که آموخته هایم را پاسخ دادم و هیچ از حقیقت نگفتم. از دیار ترکان بود. باز هم چون من این که آبا و اجداد در آن سرا داشتم. از خاکی که درس ایثار داده و به طول تاریخ به مردمش خیرت آموخته و فریاد کشیدن را به بلندای آسمانش به آنان فرا داده است. سخت ماندن و سخت کوشیدن، زنده ماندن و فریاد و آزادگی را به جویبارهای روانش و این خاک افسونگر آزادگان می رویاند. ملتی گرد آورده که به شور پاسخ شعور داده و دل به دریا می زنند و بی پروا خویشتن را به پیش خواهند برد. سلماز از خاک اجدادی خودم بود. چه بی حوصله از کنارش گذشته بودم و هیچ جز نامی برایم بر دل به جای نماند. لیک با خواندن نوشته هایش می دانستم از کجا برخواسته. پیوند این خاک پاک با آن پدر و مادر دل پاک چه شکر و شعوری در من و سلماز بیدار خواهد کرد. چه بدانیم چه می خواهیم، چه به پیش رو داریم و باید چه کنیم. این حلقه های اتصال میان من و او بیشتر مرا به جهانی می برد که متعلق به آنم و باید مثال آزادگان دل به دریا زنم و در پیش باشم و برایش طوفان کنم که گل پرپر نشدنی به وجد همگان زیسته است.